که بنده رو قابل دونستین و به جمع محترم خودتون پذیرفتید. امیدواریم انشاءالله در ایام محرم الحرام کما فی السابق توفیق باشه که پیام ابا عبدالله سلام الله علیه و اصحاب و انصار و اولاد ایشون و شهدای کربلا به درستی به مردم و به نسل جوان منتقل بشه، چون کربلا زنده است. امروز دنیا داره کربلایی میشه. حرف ها و شعارهایی که 30 سال پیش 20 سال پیش در کوچه پس کوچه های انقلاب یا در جبهه ها پشت خاکریزا بچه های ما با مظلومیت مطلق به هم دیگه پیخ گوش هم نجوا میکردن و به شهادت میرسیدن، در خون خودشون میغلطیدن، امروز اون حرف ها جهانی شده. امروز در کشورهای عرب، در جهان اسلام، بین جوانان اهل سنت همون حرفا به اشکال دیگه گفته میشه. نمیدونم دیدین که در نیویورک با جوانانی که علیه وال استریت و سرمایه‌داری به خیابونا ریختن، جوانان دانشگاهی مصاحبه کرد، گفتن ما این چادرایی که به پا کردیم تو میدان وال استریت از جوانان مصر و تونس الهام گرفتیم، از میدان التحریر. و جوانان مصر و تونس از کجا الهام گرفتند؟ اتفاقاتی که در فلسطین و غزه و در لبنان افتاد اونا رو بیدار کرد. جوانان غزه و لبنان از کجا الهام گرفتند؟ شعله ای که 30 سال پیش روشن شد و تصور نمی کردیم که اینطور گسترش پیدا کنه، امروز دود و آتش داره از نیویورک و واشنگتن و لندن هم دیده میشه. امروز جوانان اهل سنت عرب هم پرچم لا شرقیه لا غربیه بردن بالا. امروز احزاب اسلامی در انتخابات تونس و فردا در مصر و پس فردا در لیبی اینا رأی خواهند آورد، به قدرت میرسن. ولو که خب اکثرا اهل سنتن و طبیعتا دوست ندارن به ما رسما اقتدا بکنن و مبانیشون با ما متفاوته در جهاتی، اما همه اینا به نحوی الهام گرفتن و خودشون هم میگن. بنابراین در یک شرایط جدیدی قرار گرفتیم که در تاریخ شیعه سابقه نداشته و نظیر نداشته. روحانیت شیعه هیچ وقت مثل امروز اینقدر دوست و این تعداد دشمن نداشته. هم بیشترین دوستان رو امروز در دنیا داریم، هم بیشترین دشمنان رو. بنابراین یک آمادگی مضاعفی احتیاج داریم که در ما باشه. خب جلسه بیاد رفقای شهید ما در جبهه برگزار شده در درجه اول. این سنگر و خاکریزم که گذاشتن اینجا، اگر یک RPG هم لطف کنن به من الان دیگه حساب همه تونو میرسن. الان نه، هنوز باشه، بعد آخر جلسه. از رزمنده های از طلاب رزمی سخن گفتند و این آمار پر افتخاری که اعلام شد و از کنارش عبور میکنیم، این آماری که اعلام میکنن، من فکر میکنم در تاریخ، در تاریخ همه ادیان و مذاهب مخصوص علمای شیعه است. اینکه فرمودند روحانیت ما، علما، طلبه های ما 10 برابر بقیه اصناف و طبقات اجتماعی شهید دادند، شهید شدند، 10 برابر شهید شدند، 4500 شهید از چه تعداد روحانی، و 5 برابر سایر اصناف خانواده شهیدند. این فقط مخصوص عالم شیعی است، عالم اسلامی شیعی است. روحانیت در هیچ دین و مذهبی اینجور تو صحنه عمل نبوده و علتش هم روشنه، برای که رهبران هیچ دینی مثل حسین ابن علی ندارن که رهبر دینه و نفس پیغمبره، ولی نمیشینه موعظه کنه و هدایت لفظی بفرماین. در اون لحظه خاص میاد جلو، اولم اهل بیتشون میفرستن، اول خودشون میان و بعدم به هر کس که تردید داره میگن برید، ما هستیم، شما برید، چراغ خاموش میکنیم، شما ها برید. خب دینی و مذهبی که رهبر دینیش و امامش اینطوره، آخوندش هم باید همینطور باشه. اگر این طلبه های مجاهد ما نبودن که زمان شاه زندان برن، شکنجه بشن، شلاق بخورن، تبعید بشن، اونایی که رفتن، اونم که نگاه کردن تماشا کردن که خب تقبل الله. اونایی که رفتن زندان و تبعید و مبارزه و درگیری در انقلاب و در دوران جنگم موعظه کردن، ولی موعظه خونین رفتن جلو. اگه اینا نبودن به شما بگم انقلاب نمیموند، مردم وای نمیستن که براشون حرف بزنیم و بگن ها ما حرفامون تموم شد، شما برین کشته بشین، جان و مالتون همه چیتونه بدیم، ما هم اینجا هستیم دعا میفرماییم. اینجوری نیست. ما زمان انقلاب و جنگم خب دو تیپ طلبه، دو تیپ آخوند داشتیم. یکی اونایی که فقط دعا میفرمودن، یکی اونایی که عمل هم میفرمودن. اهل علم نبودن فقط، اهل عمل هم بودن. حالا غیر از اونایی که نه دعا میفرمودن نه عمل میفرمودن، اونا رو هم داشتیم، هم در قوم، در همین مشهد خودمون، در نجف، همه جا بودن از یادم. زمان شاه هیچ احساس تکلیفی نکردند. بعد که امام پیروز شد احساس تکلیف کردند که علیه امام و انقلاب موضع بگیرن، ولی زمان شاه هیچ مشکل شرعی نبود. اگر این طلبه‌هایی که زمان عملیات ها آمدن، من شاید 7-8 تا عملیات شرکت کردم و در همه اونا تقریبا به عنوان طلبه رزمی شرکت کردم. البته ما اون موقع مثل همین الان معمم نبودیم، آخوند بدحجاب بودیم. یه وقت با تو ماشین می‌رفتیم، اول انقلاب مرگ بر بدحجاب و اینا شعار می‌دادن، یه اخوی ما الان دانشجوی اون موقع بچه کوچیک بود تو ماشین، همونجوری که شنیده بود اینا که چادر نازک دارن بدحجابن یا مثلا حجاب ندارن، داشتیم می‌رفتیم، یک شیخی از کنار ماشین رد شد، از رفقای ما هم بود، عبای نازک تنش تنش بود پشت صندوق. بعد این نگاه کرد، ما بهش سلام کردیم که فلان، نه ایشون هم اخوی ما هم نگاه کرد و وقتی داشتیم می‌رفتیم، کوچیک بود، مدرسه کلاس دوم سوم ابتدایی بود، سرش از ماشین در آورد گفت مرد بر بدحجاب. او شیخ رفیق ما گفت مرد بر بدحجاب. حالا ما اون موقع مهمم نبودم، ولی در یکی دو عملی به امان تو گردان و خچکن و اطلاعات و قواص و اینا میدونستن ما طلبه‌ایم. من عمدن میگفتم که آقا ما فقط طلبه، برای شما حرف نمیزنن، ما هستیم کنارتون. گرچه خدا رحمت کنه شهید برونسی میگفت که یه وقت شهید برونسی خیلی شوخ بود، خودشم میدونین طلبگی قبل از انقلاب خونده بود، بنا بود و یه آدم عجیب و متوسل به حضرت زهرا و بسیار آدم خاصی بود، شجاع و با همون لهجه خراسانی دهاتیش حرف میزد. نه بعد میگفت که یه وقت شده بود این دورش، به نظرم قبل از همین عملیات بدر بود که ایشون اونجا شهید شد. تو عملیات بدر ایشون شهید شد، ما مفقود شدیم. تو چهارراه بدر جایی که ایشون شهید شد من همونجا بودم خدمت ایشون. لحظه رسید تو چهارراه بدر 40 کیلومتر 30 کیلومتر تو عمق خاک دشمن که نیروهای که مونده بودن، اونایی که رفتن عقب که خب رفتن، یه عده‌ای که موندن شهید مجروح، یه عده کمی رسید. روزی که پشت خاکریز، من دقیقا یادم چهارراه خندق 7-8 نفر آدم سالم دیگه نبودن، همه افتاده بودیم. تو اون شرایط از عقب نیرو می‌خواست بیاد، فرمانده گردان یا مسئول محور به رزمنده‌هایی که تازه همه داوطلب بسیجی آمدن شهادت طلب و اینا، تازه اینا بودن زیر آتش سنگین چهارراه خندق که واقعا متر می‌زد. تو اون شرایط یک امامه سر کسی اگر دیدن تو خط بچه‌ها، به ارادت او امامه آمدن و وایستادن. گفتم خب این شیخا که حرفا رو به امام می‌زنن، خودشم که اینجا هم، خودشم این شیخه اینجا هم. و آمدن وایستادن. امامه دید. من یادم میاد اونجا برای که بچه‌ها ببینن طلبه اینجا پیششون هست، گشتیم یه چیزی پیدا کردیم بسیم به سرمون، یعنی بابا ما آخوندیم، طلبه این بنده، که اینا ببینن پشت خاکریزی که آدم سالم دیگه نیست، همه شهید مجروح، دست و پای قطع، سر جدا شده، بدن نیمه شده شهید، مجروحایی که دارن لحظات آخرشونه کنار جنازه های عراقی زیر آتش سنگین بمباران شیمیایی منطقه. حالا اونایی که چهارراه خندق بودن یادشونه چه فضایی بود وقتی که چهارراه سقوط کرد. تو این شرایط اینا تا دیدن یک چیزی سرش کی بسته، اونجا به حرف میکردن، به حرف فرمانده گردانشون نکردن، به حرف یک طلبه کردن. این باید عمل وای میشن. بله باید طلبه ما باید اهل عمل باشه. اون شیخ و آخونده که میامد تا اهواز دیگه جلو تالای، وقتی کسایی نمیتونستن، اون بحث دیگه یه، ولی او که نمیامد تا اهوازش هم نمیامد، او کسی که میامد تا اهواز جلوتر نمیامد، اینا به شما بگم حرفشون تأثیر نداشت. و از او خطابه میشه مردم گوش میکنن، تقبل الله طیب الله انفاسکم اینا میگن، بعد میگن خیلی خوب کار شما تمام شد دیگه، ما کار ما تازه میخواد شروع بشه. ولی او طلبه رزمی رو که میدیدن مثل مجاهد کنارشون باشه جلوتر از اون حرکت میکنه، گروه قواص که حرکت میکرد میدید یک طلب جلوی ستون قواص داره حرکت میکنه، اینا ایمان می آوردن به این حرفا. برای که ابا عبدالله سلام الله علیه تو کربلا خودش تو خط بود، جلو همه بود. برای که مسلم بن عقیل، جناب مسلم وقتی میخواستن از او بالا بنزن با دهان شکسته و پرخون، گفتن تو برای شما برای چی آمدین بین مسلمین اختلاف انداختین؟ گفت ما اختلاف ننداختیم، شما حق حاکمیت ندارید اصلا. اون تعبیر جناب مسلم دوستان دیدن اتمن، چون میگه که خطاب به ابن زیاد میگه که شما بر مردم حکومت میکنید به غیر رضا الناس، مردم ازتون بیزارن، متنفرن، با دیکتاتوری، به تجبر، تجبر یعنی دیکتاتوری، با زور دارید حکومت میکنید، مثل قیاسره، مثل قیصر و کسرا دارید حکومت میکنید، مثل شاهان، به نام اسلام و به نام دین مثل شاهان حکومت میکنید، بر منبرهاتون دروغ میگید برای که سیستم رو و دستگاه یزید رو توجیه بکنید، او منبری آخوندتون هم که میبرید رو دستگاه او هم مثل خودتون فاسده. اینا حرفای جناب مسلم بن عقیل خیلی حرفای عجیبیه. یک جوان 20 و چند ساله قبل از شهادتش، او لحظه که میخوام بندازنش که آب میارن دوبارشون خون دهانش و اینا میفته تو آب، پس میده دفعه سوم میره میگه قسمت من نیست اینجا دیگه آب بخورم، باید برم اون عالم از دست جدمون سیراب بشیم. این مسلم وقتی اینجوری حرف میزنه وقت تشیع میمانه، والا ببینن همه دنبال دکون خودشون و شغل، یا ما دنبال شغل خودمونیم، شما هم دنبال شغل خودتون، اینجوری دین نمیمونه و تا حالا هم نمونده. دین رو همه روحانیت نگه نداشتن، بخشی از روحانیت دین رو نگه داشتن، او بخشی که زاهد و مجاهد و عامل و عالم بودن اینا نگه داشتن، بقیه دین رو نگه نداشتن، بقیه از دین سواری گرفتن، سوارش شدن، آویزون شدن از دین. به تعبیر امام علیه السلام، امام صادق فرمودن 3 دسته شیعه داریم، یه دیتونم اینجوری این که مستأکلون بنا الناس، مستأکلون بنا الناس، به اسم ما میایید از مردم سواری میگیرید، نون دین رو میخورید، مستأکلون بنا، دنبال ریاستی، قدرتی، شهرتی، امکاناتی، پولی، شهوتی، مغازه دینی میزنید، به اسم دین و به اسم اینا، به اسم ما حرف میزنید. تعبیر امام صادق سلام الله، این تعبیر از حضرت امیر نقل شده، از امام صادق سلام الله، از امام باقر علیه السلام، از حضرت رضا علیه السلام، به اشکال مختلف نقل شده. فرمودن ما یه دست شیعه داریم که اینا به نام ما حرف میزنن، خودشونو به ما منتسب میکنن برای که نون ما رو بخورن، به اسم ما از مردم بالا میرن، مستأکلون بنا الناس، که فرمودن اینا اهل من جهنم رو برای اینا تضمین میکنم. یا اون تعبیر دیگه از امام باقر علیه السلام، فرمودن یه عده میگن آقا منتظر قائم ما هستن، میگن اجل الا ظهورک، آقا بیا آقا بیا، اما منظورشون عدالت جهانی و خدمت به بشریت و حاکمیت دین خدا و اینا نیست، منظورشون اینه که آقا بیا انشالله سفره اهل بیت پهن بشه، ما هم که شیعه اهل بیتیم در محضرتون بشینیم، سیبیلمونو چرب کنیم پای سفره شما. این عین روایت حضرت علیه السلام فرمود. بعضی هم میگن آقا بیا آقا بیا، ینتظرون قائمنا، قائمنا اعلام میکنم ما منتظریم بیاین، اما لیستأکلو، میخوان دنیاشون. اینا فکر کردن آقا که بیاد خب دنیا میفته دست اهل بیت دیگه، خب ما هم که شیعه اهل بیت و محب اهل بیتیم، پس سیبیل ما هم چرب میشه. امام علیه السلام فرمودن یه عده اینجوری شیعه ما هم، تا آخر هم که سنگ ما رو به سینه میزنن دنبال نون خودشون و نام خودشون و مقامشون و ریاستشون و همینطور میخزن میرن جلو به اسم ما. بعد امام فرمودن که نفرین خدا بر اونها باد، نفرین خدا بر اونها باد که به نام ما بین مردم محبوبیت و نفوذ و احترام پیدا میکنن، ولی راه ما رو خط ما رو نمین، دنبال دنیای خودشونه، یکی میخواد جای رئیس بشه، یکی میخواد مرید پیدا کنه، یکی میخواد به قدرت و ثروت و اینا برسه. اینا تو روایت اهل بیت دیگه دو تا نیست، موارد مکرر. اگر اسلام مونده و پرچم اهل بیت و پرچم امام حسین بالا مونده، به خاطر اون روحانیون و علمایی است که زاهد بودن، اهل دنیا نبودن، از ریاست و مقام فرار کردن، دنبال شهرت نبودن، به تعبیر امام مجهولون فی الارض معروفون فی السماء، تو دنیا کسی نمیشناخت. امام علیه السلام حضرت امیر میگن شیعه من کسانی هم که وقتی میرن کسی نمیفهمه میرفتن، گمنامن، اهل حیاهو سرسده نیستن، شیعه من اونا هم تو زمین چناخت مجهولن، کسی نمیشنستشون، محلشون نمیشن، از کنارشون رد میشی میگه الله اصلا یک سلام هم بهش بکنه و نکنیم، اما معروفون فی السما در آسمان ها شناخته شده و مشهورن. فرمود اینا شیعه من هم. یه طلبه یا آخوند عالمی که اولا عالمه، بی سواد نیست، حرف من در آوردی چرند از خودش میتونه، هم که میگم همه این روایات فهمت. چند دسته داریم کسانی که میان حرف از خودشون میبافن، میگن اینا رو خدا و پیغمبر گفته. بعد امام میفرمان بعضیشون آگاهن، بعضی ها ناآگاه. روایت دیدید از حضرت امیر میفرمان چهار دسته ناقل حدیث داریم، دسته پنجمی نیست. یک عده خائنن، عمدن احادیث ما رو دستکاری میکنن، دین رو تغییر میدن برای که به نون و نوا برسن. یک دسته دوم احمقن که قصد خیانت ندارن، درست نمیفهمن حدیث، ما داریم یه چیزی دیگه میگیم، میگم یه چیز دیگه به مردم میگه، خودش نمیفهمه ما چی میگیم، یه چیزی دیگه به مردم به اسم ما میگن. یک دسته سومی داریم که هم حسن نیت دارن، هم دیدن، قصد دنیا هم ندارن، اما همه دین رو ندیدن، این حدیث رو دیده، اون یکی رو ندیده، منسوخ رو دیده، ناسخ رو نمیبینه، مجمل رو دیده، مبین ندیده، همینطور میده ناقص دین رو مطرح میکنه، سونیت هم نداره، ضعیفه. یه دسته چهارم من که دین رو درست فهمیدن و درست بیان میکنن و از مردمم به مردمم میگم، میگن انی لا اسالکم علیه اجرا. ما اینا رو گفتم هم بخاطر به همون دلیلی که پیغمبرا آمدن و انبیا به شما گفتن، من به همون دلیل دارم میام، دنبال چیزی برای خودم نیستم، نقشه نکشیدم برای خودم که امروز اینجا میرم، بعد مرحله بعد ان شاء الله اونجا، مرحله بعد اونجا، همینجوری میریم بالا ان شاء الله، میریم بالا ببینیم چیکار میشه. این شهید برونسی داشتم میگفتم تو قبل از عملیات بدر نشستیم که نشستیم قبل از عملیات، گفتن ریشاتونو بزنین، در که شیمیایی میزنن از این چیزا ماسک و اینا بزنین. ما هم طلبه بودیم، جوان بودیم، نادان بودیم، ریشامونو نزدیم و رفتیم دیدیم خود شهید برونسی ریشاش زده و اینا، گفت که چرا ریش به چی ریشاتو نزدی؟ گفتم که ما علاقه به کارش مهم نداره، اینجوری هم نیست، مهم نیست اینا. گفت بابا بجه مقدس بازی و ادعا چیه الان، واجبه بادش بزنن اونا. بعد حالا تا آخر ما نزدیم، همینجوری رفتیم. منتها اون تیکه شوخیش میخوام بگم، با اینکه خودش هم طلبیه خونده بود، هم میدونیم واقعا متدین بود، رو کرد به ما گفتش که ما را از توی خونه ها کشیدن تو خیابونا، تظاهرات های انقلاب، از تو خیابونا کشوندن تو بیابونا، جنگ و جبهه و فلان. گفتم حاجی برونسی بابا دست درد نکنه، همین که تو لشکر خودت که 50 60 طلبه ان که ما کیم پس دیگه. گفت بابا شما شیخ نیستین، شما بسیجی دست شیخی خود. حالا البته شوخی میکرد، ایشون قبل از عملیات بعد خواب دیده بود که شهید میشه، چند بار دیده بود تو هم قبل از عملیات به بچه‌ها چند بار گفته بود. سه تا نکته من عرض میکنم در باب وظایف طلبگی. یکی از دوستان تو ماشین پرسیدن که شما گاهی برابر میری اونا دعوت میکنن، نه وضعیت دنیا چجوریه؟ دنیا تشنه اسلامه؟ گفتم بله دنیا تشنه اسلامه، اما نه هر اسلامی. دنیا تشنه اسلامیست که یک اخلاقی باشه، یعنی همون اسلام اخلاقی، اسلامی که بودن همه اولیا و انبیا. مردم دنیا اول چیزی که میفهمن اخلاقه نه حرف. اسلام موعظه نصیحت منهای اخلاق عملی نه خریدار نداره، اینجور که ما دیدیم، برای که به همین دلیل که حرفای ما رو گوش نکردن فهمیدیم که، به دلیل که حرفای ما خریدار نداشت فهمیدیم اینا دنبال اسلام منهای اخلاق عملی نیستن، که یک کسی بیاد موعظه کنه نصیحتشون کنه و بگه خب دیگه ای عجب اینا بوده، خب پس یه اشهد الله اله الا الله بریم مجلس فتنه سوران و اینها، اینجوری نیست. اخلاق عملی، یکی اسلام اخلاقی نه اسلام حرفی، دو اسلام منطقی، یعنی باید بفهمن که کجای اسلام به درد کجای زندگیشون میخوره. بله واقعا بشریت به بنبست رسید، همونطور که گفتن ایشون هم راه چپ رفتن به بنبست رسید، هم راه سرمایه‌داری راست رفتن به بنبست رسیده، خسته هستن، درست خستن، اما هر اسلامی رو نمیپذیرن. اسلام اخلاقی یک، اسلام عملگرا، اسلام منطقی، که بگه آقا این مشکل داری راه حلش هم اینه. اسلام مفهوم، مفهوم چی میگی بالاخره؟ آقا راجب این وضعیت نظام اقتصادی، راجب این نظام حقوقی، راجب خانواده، راجب چی، راجب حقوق جنسی، راجب حقوق اقتصادی، راجب نظام بانکی، راجب روابط بین الملل مشخص چی میگی؟ حرف چیه؟ چی تاب بدی الفاظ و اصطلاحات و اینا، آخرش هم نفهمن چی میگی، میگن خیلی خوب خیلی ممنون بفرمایید. اسلام منطقی، روشن، شفاف، عملگرا، راه حل زندگی، همه جای دنیا دنبال روش زندگی هم. و بعد اسلامی که امتحانش هم بده، یعنی وقتی که ما بهشون بگیم آقا اسلام، بگه خب کو ببینم اینکه خودتون ساختین چجوریه، نگاش میکنم ببینم حالم به هم میخوره یا نه، رغبت پیدا میکنم. بعد بیاد تو جامعه شیعه ببینه ما چطور زندگی میکنیم. یه جوری هم باید باشه که وقتی میاد حالش به هم نخوره، یعنی اگر از منطق و اخلاق و ادب و سعی صدر و احترام متقابل و حق شناسی و صدق و امانت داری و این حرفا که تو روایت ما میگن شیعه ایناست، اینا وقتی ببینن حتما میان. شک نکنید، شک نکنید، والله راه بشر به اینجا قطع میشه آخرش. منتها راهی که ما خودمون نرفتیم نمیتونیم به دیگران بگیم برن، اول خودمون باید راه رو بریم. این که میامدن خدمت اهل بیت طرف میگفته که آقا ما شیعه ایم، امام علیه السلام میفهمن شما دروغگوین، دروغ میگی، شیعه نیستی. میگه چطور شما آقا دروغ میگی؟ فهمیدن اینجوری نیستی، اینجوری نیستی، اینجوری نیستی، اینجوری نیستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، بنابراین دروغگویی. بگو محب ما ایم، ما رو دوست داری، نگو شیعه ما ایم. خود اهل بیت نمیگذاشتن بین شیعه و محب مخلوط بشه. خیلی ها رفتن پیشون گفتن بله شما محبید، شما شیعه نیستی. ما چقدر داریم تو روایت این خصال شیخ صدوق رو، دوستان خصال جناب شیخ صدوق رو دیدین دیگه حتما، یا جاهایی که دارن راجع به خصوصیات شیعه بحث میکنن، تعریف میکنن اینا رو، یک مقداری معیار مثلا میگه که شما ثروتمندانتون به فقراتون میرسن، دارا به ندار کار داره، یا میگه به ما چه. موقعی که وعده میدید وفا میکنید؟ به شوخی یا جدی دروغ میگید؟ هر جا دین خدا و حقیقت در خطره تو صحنه هستید، اینا که میگم همه روایت دیگه، در روابطتون با خانواده، با بزرگتر، با کوچکتر، با همسر، با همسایه، با دوست، حتی تو روایت میفرماد اذا خالف، با مخالفش هم که مخالفت میکنه، مخالفت از نوع شیعی فرق میکنه با مخالفت از نوع غیر نوع اهل بیت تو ماستا، فرق میکنه. نوع مخالفتتون هم باید شیعی باشه، هر کاری رو حق ندارید تو مخالفت بکنید. خب اینا رو میشمولن، میگن اگه اینجوری هستید بله، اگه اینجوری نیستید نه. این اسلام اینجوری اگر مطرح بشه، شک نکنیم که برای بشریت هیچ راهی نمونده جزی، و واقعا شنونده داره. ما بعضی حرفایی که اینجا تو بعضی از محافل تو داخل خودمون جرئت نمیکنیم بگیم، میگن اگه بگین آقا اینا حرفای چیزیه، به حساب مرتجعیه، نمیپذیرن. خدا شاهد در جمعهایی که اصلا دین سرشون نمیشه، اینا رو که گفتیم توضیح دادیم، بلند شدن کف زدن، کمونیست پاشدن، جمع کمونیست پاشدن برای روایت امیرالمومنین کف زدن، وایستادن کف زدن. بعد طرف آمده بعد جلسه میگه که اینا خیلی دین خوبیه، این حرفا خیلی حرفای قشنگیه، ولی اینا که دینی نیست، ربطی به دین نداره. گفتم اینا ربطی به دین شما نداره، ربطی به دین ما داره. به مسیحیت ربطی نداره، اینا جزء ارکان اسلامه، جزء ارکان ایمان ماست. حرفا توضیح المسائل رساله ای که ممکنه بعد از احکام توضیح المسائل شما نتونی توی یک جمع دبیرستانی یا بعضی جمع دانشگاهی اینا بری عینا همینطور بعد از رو بخونی و بری پی کارت. بخشی از اینا رو برداشتیم راجع به همین احکامی که میگن آقا اینا رو نگین، نه ممکنه بدبین بشن و اینا، که داخل هم اگه توضیح ندی همینطور میشه. تو جمع غیر مسلمان 5 تا حکم فقهی خونده شده، بلند شدن کف زدن و که آقا عجب احکام مترقی، همین چیزی که بعضی اینجا میگن مرتجعانه است. حالا همینجا جمله معترضه یک چیزی راجع به احکام گفتن عرض بکنم. یکی از انتقادات اساسی که اگر این سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات همین حوزه اینا یک فکری برش بردارین راجع به این ادبیات توضیح المسائل و رساله ها، یک زحمتی کشید رساله ها رو برداشت، کمی جمع جور کرد، بعضی احکامی که مبتلا به نبود حذف کرد، بعضی احکام جدیدی که لازم بود آورد، نثرش یک تغییری داد، یک نظمی بهش داد. مردم نمیدونن اینا چجوری رساله ها تهیه میشه، فکر میکنن مراجع مینویسن کتاب، میشینن مؤلفن کتاب مینویسن، مثل نویسنده ها که میشینن کتاب مینویسن، نمیدونن که اینا تعلیقات مختلف آقایون است، مثلا به اوروه، به چی، به چی، به شرایع، به فلان. بعد دفترشون، شاگرداشون اینا رو میرن جمع میکنن، هم تو پشت سر هم ردیف میکنن، چاپ میکنن، و همون لسان فقهی و اینا. الان بعضی از این بچهای دختر جوان، پسر جوان، دبیرستان، دانشگاه اینا که آقا سال ما روزی 14 میلیون آدم پای اینترنته، سالش 5-6 میلیون آدم سفر خارج کشور میره و میاد، وقت پای انواع اقسام فیلم هم که هستن، با یک دنیای جدید آشنا شدن. بعضی از اینا آمدن به من میگن که آقا رساله رو جوانه میخونه، میگه اصلا من نمیفهمم منظورش چیه، نمیفهمم نصرش، نمیفهمم، مکرر شده، صفحه توضیح المساله بعد میگه این یعنی چی؟ یک فکری باید بریم همون مسیر رو درست، توضیح المساله درست، یعنی گزینش کنی مسائلی که مبتلا به بگذاری. خب بله یک زمانی میاد طرف میگه که آقا تو بیابون بودیم و گیر کردیم و دستشویی داشتیم و بعد آب نبوده برای تطهیر و یه استخوان شتری بوده و استخوان شتر چطور تطهیر کنیم؟ خیلی خوب، این کار خوبیه با. یعنی فقه ما اینقدر ظرفیت داره از تطهیر با استخوان شتر تو بیابان تا نحوی که رفتی مریخ چیکار کن همه رو پوشش میده، این که افتخارشی است، افتخار فقهشی است. اما الان کی گفته کدوم مسئله باید توی رساله دم دست مردم بذاری؟ بعد شما تو زندگی مردم رو ببین، تو خانواده ها، تو زندگی، تو بازار، تو مشکلات خانواده هاشون اینقدر مسائل مشکلات فقهی هست که اصلا تو هیچ رساله نیومده اینا، یا کلیات چه گفتن رد شدن در حالی که تو عمل اینجوری نیست. حتی بعضی خانم‌ها میگفتن آقا آقایون که احکام دماء ثلاثه و احکام زنانه رو می‌نویسن، چون خودشون که نمی‌دونن چیه اینا، بر اساس همونجور کتاب و کاغذ و اینا می‌نویسن. بعد گاهی یک چیزایی که اصلا اتفاق نمی‌افته و یک چیزایی که همیشه اتفاق، خیلی اوقات اتفاق می‌افته، این تو نیست، چون خانم نیستن نمی‌دونن این قضیه چیه. ببینید یک توضیح المسائل بود، توضیح المسائل اقتصادی خانواده، توضیح المسائل روابط مختلف اجتماعی. امروز چقدر طلاق داره زیاد میشه؟ آقا تهران از هر 5-6 ازدواج یکیش طلاق داره میشه، داره میشه مثل کشورهای غربی میشین. بسیاری از این موارد من میبینم میان میگن آقا فکر میکنن تقصیر احکام اسلامه. مکرر به من اینو گفتن، مکرر میان میگن خانم متدین، پسر متدین مذهبی حزب اللهی میگه آقا این احکام اسلام دیگه نمیشه زندگی کرد. خب این مشکل منشأش کجاست؟ مگه میشه این احکام باش نشه زندگی کرد؟ باید درست تبیین بشه، درست تفریع فرو بشه و درست تدوین بشه، درست تنظیم و درست تدوین بشه، به اینا گفته بشه. هر مسئله ای را هر جا نباید گفت. مگه حکم الله، این همه حکم الله داریم، کدوم حکم الله برای کجا به کی چجور؟ دختر و پسر مجرد نشستن اینجا سر زور مارمزون، همین یک حکم الله بود؟ یا علم احکام الله هست مربوط به ایناست. ببینید آقا تو روایات ما میفرمایم شعور، شعور دینی. من میتونم، شما هم میتونید، هممون میتونیم یک جوری آیه و روایت رو بخونیم برای مخاطب که بیدین بشه. من این کار بلدم، اگه خواستین یه وقتی جلسه بذارین انتخاب میکنم آیاتی رو و روایاتی رو، هیچ کدومش هم خیانت نمیکنم، عینش رو میخونم، ترجمه میکنم، منتها بیجا. یک کار میکنم که بچهای دبیرستانی، دانشجو، مردم نشستن تو جلسه، وقتی جلسه میرن بیرون متنفر بشن از اسلام و شیعه و از سنی و شیعه، از همه، از کل اسلام متنفر بشن برن بیرون. بلدم من، شما هم بلدی، خیلی همون که میکنیم هم همین کارو. اینا خیلی مهمه. آقا ما راجع به اهل بیت، راجع به پیامبر، یکی از خصوصیاتشون مسئله بلاغت و فصاحت و ایناست. یعنی اینا فقط حرفای خوب نزدن، اینا خوبم حرف زدن، قشنگ حرف زدن، زیبا حرف زدن. یکی از بزرگان برادران اهل سنت میگفت که ادیب، اهل ادبیات، میگفت این خطبه‌ای که فاطمه زهرا صلوات الله علیها خوندن تو شرایط، اگر 5 تا حلقه شاعران و نویسندگان بزرگ عرب نشسته بودن 6 ماه کار میکردن تو شرایط عادی برای شرکت دادن یک متن ادبی در یک مسابقه ادبی، یک همچین متن زیبایی در نمی آوردن. وقت ایشون یک خانم 17-18 ساله تو اون شرایط خاص روحی، ایشون که ننشستن مثلا قبلش نطقشون رو تنظیم بکنن تو خونه، عبارات چه اصلاح کنن، مفاهیمش رو درست کنن، بعد حفظ کنن، بعد برن، اومده بیرون، خود حضرت می‌فرمان این دود سینه سوخته من بود، قلب من آتش گرفته، این دود سینه سوخته منه که میاد بیرون، گفتم آنچه گفتم در حالی که میدانم نمیشنوید. توی یک همچین شرایط خاص روحیشون گفته، از این زیباتر اصلا محتواش یک بحث که من اصلا نمیدونم چرا اسم او رو گذاشتن خطبه فدکیه. ما نمیدونیم بیدید چرا گذاشتن خطبه فدکی، انگار مرکز این خطبه فدکه. این خطبه توحیده، خطبه اخلاق، خطبه نبوته، خطبه فلسفه دینه، خطبه همه چیزه. خب این خطبه محتواش یک طرف، زیبایی لفظش یک طرف، فصاحت و بلاغت راجع به خود پیامبر، راجع به اهل بیت، کدومشون الفاظ رو همینطوری پروندن؟ زیباترین کلمات برای دقیقترین معانی رو به کار بردن. یک نکته دیگه که به نظرم برای ما طلبه ها لازمه برای تأثیرگذاری هم در دنیا هم اینجا، به شما بگم کسی فکر نکنه ما اینجا نتونیم تأثیر بذاریم رو انسان. آقا اگه میشه ما بریم مثلا آمریکا، ژاپن، نمیدونم یک جای دیگه آفریقا، اونجا میخوام تأثیر بگذاریم. تو اگه میتونی تأثیر بگذاری از همینجا شروع کن. اگر روی این انسانی که کنار خودت تونستی تأثیر بگذاری، تو آفریقا و آمریکای لاتین و اونجا هم تأثیر میگذاری. اگه همین بغل گوش خودت، تو بچهای فامیل خودت و همسایت و دوستت و مسجد محلت اینا نمیتونی تأثیر بگذاری، در اونا اصلا نمیتونی تأثیر بگذاری رو بدون، چون همه آدم هم. اگر برای ما فرق بکنه که ما بگن آقا برو فلان یک روستایی هست فلان پشت کوه، 10-15 نفرم جوان بیشتر نداره، اونا رو باید به زور بیاری تو مسجد. یک امتحان، یکی همی که یک سخنرانی میخوام براتون بذارم در نمیدونم پاریس، در نمیدونم آفریقا، در آمریکای لاتین، در کجا، ژاپن، اینا 500 نفر میان پای صحبتتون اینا. اگه برای ما فرق بکنه، ما طلبه مکتب اهل بیت نیستیم. اگر یک نفر با 1000 نفر هم فرق بکنه، بازم نیستیم. بلکه قرآن شریف میفرماد که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. بلکه وقتی حضرت امیر میرفتن یمن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدن، عرض کردن که اذنی یا رسول الله، منو موعظه کنید، بفرمایید من دارم میرم چگونه اونجا عمل کنم. فرمودن اگر یکی، فرمودن لا تنفرهم، بیزارشون نکن از اسلام، جاذبه های اسلام رو بگید، اینا ظرفیتشون محدوده، تکالیف سخت نگید، ظرفیتشون رو رعایت بکن، مدارا کن. یکی چند تا نکته فرمودن، یکی هم این بود که اگر کل این سفر شما فقط یک نفر توش هدایت بشه، یک نفر تغییر مسیر بده، از همه اون چه آفتاب بر اون میتابه از همه عالم ارزشش بیشتره. یک نفر یعنی کل عالم. اگر کسی میتونه یک 5 نفر رو تو روستای پشت کوه میتونه اونا رو به سعادت برسونه، این برای کل بشریت حرف داره. اگر نمیتونی، برای هیچ کس حرفی نداره. مسئله بعدی اینه که حرف به درد نمیخوره کافی نیست. مردم حرف زیاد میشنون، قبول نمیکنن. مگه این حرفایی که امام زد تازه بود؟ امام تقریبا حرف تازه‌ای نزده. حتی ولایت فقیه امام هم میگن امام بنیانگذار بوده، اینجوری نیست. امام که بدعت‌گذار هست که. امام حرف تازه‌ای نزد، همون حرفای اسلام رو زد، منتها درست حرف زد و مردم باورش کردن. خیلی ها امام ندیدن، بنده خودم امام اصلا ندیدم از نزدیک، ولی برام ذره فرق نمیکنه، انگار هر روز باهاش بودم. برای که باور کردیم ما که این اون چه که میگه بهش ایمان داره خودش و قبل از همه اهل عمله، واقعا توی عالم هیچی نمیخواد جز خدا، دکون نمیخواد واکنه، برای خودش برنامه و نقشه نکشیده، سکوتش برای خدای، حرفشم برای خدای، اقدامشم برای خدای، این چیزی که اثر میگه. وقت اگه این بود کار موفق میشه دیگه، دیگه برامون فرق نمیکنه به ما دست ما رو ببوسن یا تو صورت ما توف کنن. راجع به حضرت رضا صلوات الله علیه نقش رو در اعلام الورا و در عیون توصیف حضرت رضا و صفه ابراهیم ابن العباس داره میگه ایشون چه شخصیتی داشت. اینه که امام رضا میمونه، اسمش هم آدم ها رو نجات میده. ما رأیتو ولا سمعتو به احد افضل من ابی الحسن رضا، هیچ کسو ندیدیم نشنیدیم شخصیتش و اخلاقش و انسانیتش بالاتر از ایشون باشه. هرگز در هیچ مورد ندیدیم به هیچ کس کوچکترین جفایی بکنه و هرگز ندیدم کلام و صحبت هیچ کس رو قطع بکنه. هر کس جلوی ایشون حرف میزد محال بود ایشون حرفش رو قطع کنه، بگه خب تو تا که 2 سال دیگه من میخوام حرف بزنم. محال بود کسی از ایشون چیزی بخواد و ایشون بی تفاوت عبور کنه. هر کس هر چه ازش خواست، حضرت سلام الله علیه احساس مسئولیت کردن، بلند شدن ازشون رفتن مشکلشو حل کنن. اینا تبلیغ، این پشتوانه که بود و حرفا اثر میگذره. ما جفا احدا ولا قطع على احد کلامه ولا رد احدا عن حاجته و ما مد رجلیه بین یدی جلیس، هیچ جا در هیچ جلسه ننشست در حضور جمع پاهاشو دراز کنه، به هیچ کس اهانت نکرد. تو روایتی داره که ایشون حضرت رضا سلام الله علیه جلوی کودکان هم پاشونو دراز نکردن، تکیه نمیدادن جلوی جمع، تکیه بدیم مثل که ما تکیه میدیم، تکیه نمیدادن جلوی جمع که یعنی من با شما فرق میکنم، نوعی نخوت و تفرعون در رفتار دیده بشه. پاشونو جلوی کودکان دراز نکردن، ولا تکا قبله، تکیه نکردن، ولا شتم موالیه و ممالیکه، به هیچ کس اهانت نکرد حتی اگر کسی وظیفه‌شو درست انجام نداد، ولا قهقه فی ذهکه، قهقه نخندید که بلند بلند بخنده، کان یجلس علی مائده ممالیکه، سر سفره بردگان و فقرا می نشست مثل خودشون رو خاک. کثیر المعروف و صدقه فی السر، غیر علنی تا تونست می رفت صدقه می داد و خدمت می کرده به خلق. کان متواضعا للناس، او تعبیرشون هم که حتما شنیدید دیگه، حمام بودن طرف آمد نشناخت حضرت، دیده همونجور نشسته میگه آی امو بیایی پشت من کیسه بگش، از در زم یک کلمه نه ناراحت شدن نه چیزی گفتن، بودن چشم آمدن جلو چورو گردن دلاکی کردن پشتی آقا رو کشیدن. دخل الحمام فقال له بعض الناس دلکنی یا رجل، آی آقا کی هر کسی یک کمی پشت منو کیسه بکش. فجعل یدلکه، آقا هم شروع کردن به پشتی رو کیسه کشیدن با ادب و احترام. فعرفو، یه عده دیگه آمده گفتن آی این عمو جان چیه پسر پیغمبر تو داره پشت تو رو کیسه میکشه. فجعل الرجل یعتذر من، گو آقا ببخشیم غلط کردیم اینا. و هو یطیب قلبه و یدلکه، امام اجازه نده، من که هنوز کارم تمام نشده که، شما آرام باش هیچ نگران نباش، من اجازه بده کارم رو تمام کنم. دلاکیشو تا آخر کرد، گفت تمیز که شدی حالا کار ما تمام شد. خب اینه این اثر میذاره، این اخلاق هر جای دنیا بره خدا شاید دنبالت میدونن، از کمونیست و سرمایه دار، بودایی، هندو، بت پرست، اینا تسلیم میشن در برابر هیچون چیزی. امام رضا سلام الله علیه اگه بود الان دنیا رو گرفته بود. اگه امام رضا علیه السلام وجودی که آمدن توس این کارا رو کردن که هنوز مردم یادشونه که ایشون تو حموم چجور رفتار کرد. کان کثیر العفو و الصفح لا یقابل الاساءه بالاساءه، بعد میفرماد که رحیم مهربان بود جوری که حقد و کینه هیچ کس رو هرگز در دلش نگرفت، حتی کسی که مستقیم جلوی جمع به ایشون اهانت میکرد. با گذشت پرگذشت پربخشش، بدی رو به بدی هرگز جواب نداد. به عامه مردم که به او اهانت میکردن و توهین و اذیت کردن هرگز دشمنی نورزید. میگه اگه کسی تو جمع میدیدیم تو خیابون کوچه به ایشون توهین کرد، یاران ایشون افراد اطراف ایشون میگفتن که ما دقت میکردیم میدیدیم ذره ای کینه اون فرد تو دل ایشون نیست، اصلا یادشون رفت، هیچ مسئله شخصی با کسی نداشت، دوستی دشمنیاش هرگز شخصی نبود. خب اینا همه در توصیف امام رضا سلام الله علیه اومده. رحیما لا یحمل حقدا ولا عداء لمن یؤذیه من عامه الناس او من خاص خواصه، چه عامی عموم مردم چه یک آدمای شناخته شده خواص باشن. از جمله جلودی که در زمان هارون حمله کرد به بیت امام و به زنان و بیت و اهل بیت امام رضا علیه السلام اهانت کرد، بعدن مأمون آمد مجازاتش کنه که بگه که ما میخوام جبران کنیم، هر کس به شما اهانت کرده من مجازاتش بکنم، و حتی طرف بازداشت کرد مأمون برای که مجازاتش کنه که چرا در زمان پدرم حمله کردی به خونه امام رضا. حضرت فرمودن که نه، طلب من المأمون الله یمسه بسوء، هیچ کاری خواهش نه، من عفوش کردم و بخشیدمش. یا فرض بفرمایید این تعبیری که در سیره و سنت تو میذارم، من یک چیزی که تو حوزه جاش خالیه به ما فقه و اصول میگن، خب ما در حوزه مشهد و قم بودیم، یک بار یک استاد درسی برای ما نگذاشتن که به ما سیره پیامبر و اهل بیت رو بگن، اینا درسای جنبی بوده، فقه خوندیم، اصول خوندیم، توهم اسلام شناسی کردیم، فکر کردیم اسلام شناس شدیم، رسائل و مکاسب و کفایه و لمعه و اینا رو خوندیم، گفتیم دیگه ما اسلام شناسیم دیگه، 5 سال هم درس خارج رفتیم دیگه، کی از ما اسلام شناس تره؟ در حالی که ما با بخش اعظم اسلام آشنا نشدیم. اونا رو گفتن جنبی، خودتون اگه وقت کردید بد بخونید، در حالی که او جنبش جنبیش اصله. امروز شما فکر میکنید با مثلا کفایه و اینا تو دنیا میگن لبیک و سعدیک؟ نه، سیره پیامبر و اهل بیت رو که بگی همه دنبالت را میفتن. همین روش امام رضا سلام الله علیه رو بگو تمام دنیا خضوع میکنن و زانو میزنن. البته کفایه اونا رو باید خوند برای فهم درست همینا، برای استنباط صحیح. اما کسی فکر کنه ما کفایه رو مکاسب و امتحان، بنده کفایه امتحان دادم موضع مشهد 20 گرفتم، یک دورم جواهر به من جایزه دادن، بعد رفتم قم، ولی کن تو یک جمع محدودی هم تدریس کردم و اینا رو، ولی وقتی که میام سراغ سیره پیامبر و اهل بیت و اینا میبینیم اگه اونا رو خوندی اینا رو نخوندی شما ما اسلام با اسلام ارتباطی نداریم. مثلا روش پیامبر و اهل بیت رو تو حوزه بود آموزش بدن، همونطور که فرمودن استاد اخلاق لازمه، استاد تفسیر قرآن هم لازمه، که همه اینا رو میگیم درسای جنبی، سیره اینا رو بفهمیم ما باید به ایشی عمل بکنیم. من فقط یک نکته ای رو عرض بکنم دیگه، نزدیک نماز دوستان تشریف ببرن، من خودم همینطور حرف میزنم کلیدو بدن به من برن. در توصیف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمده که حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان میگن که کسی که محضر ایشون می آمد پیامبر هیبت نداشت، شکوه ظاهری که بگن آب در حضور آقا می میشه حرف زد، هیبت نداشت. حتی یه وقت یه کسی آمد جلوی پیامبر لکنت زبان پیدا کرد و گفتش که ایت پته پته افتاد. پیامبر فرمودن که برادر انی لستو به ملک، من شاه نیستم. انی لستو به ملک، من شاه نیستم، من فرزند زنی هستم که مثل مادران شما گوشت بز خشک میکرد و میخورد به دست خودش، من مثل شما بز میدوشم رو خاک مینشینم. انی لستو به ملک. پیامبر اجازه نمیداد شکوه ظاهری. آقا همین که هممون تو منبران میگیم، میگن که هر کس میامد تو جمع مسلمین اصحاب و پیامبر حلقه مینشستن، کسی نمیفهمید کدوم رئیس کدوم مرعوسه. همین همه میگیم هیچ کسی رعایت نمیکنه. در تمام مجالس ما جای رئیس و مرعوس معلومه. آقا بفرمایید شما بالا، بقیه برن پایین. بالا پایین کجای باز؟ بالا چیه پایین چیه؟ اینا چیه؟ اینا همه خلاف سنت پیغمبره که پیامبر فرمود آقا میآمدم تو جلسه حلقه مینشست، میفرمود حلقه بنشینید. بالا پایین نداره مجلس ما. طرف عرب بیابونی آمده تو جلسه میگه که کدومتون محمدین؟ خب سنت پیغمبر و اهل بیت با سنت ما دو تا سنت شده. بعد ما میگیم چرا اثر نمیکنه؟ طرف مرتکب بیابونی آمده جلوی پیغمبر میگه مسلمان میشم به شرطی که بعضی از اصحاب اینها که خانوماشون زیبا هستن اینا با ما باشن بعضی وقتا. دیگه از این اهانت بالاتر؟ او یکی دیگه آمده میگه که من مسلمان میشم به شرطی که نماز و روزه نخونم، یا یک روز در میون یک روز به سمت کعبه چیز کنم، یه روزم با بتای خودم حال کنم. مثل معتادا میگن بذار یه پوک دیگه بزنیم، میگفته یه روزم بذار، میگفتن دیگه، میگفت آقا میشه یه روز ما مثلا یا 6 ماه بت بپرستیم، 6 ماه خدای شما رو با هم یه جوری کنار بیایم اینا. خب یه حرفا رو میزدن. پیغمبر کوتاه نمی اومدن سر این حرفا، ولی برخورد طرف از بیابون اومده به پیغمبر فحش میده، اهانت میکنه، میگه چی میگی تو، مردمو داری فریب میدی. پیغمبر میفرماد بشین تا بهت بگم چی میگم. بعد همونجوری که نشسته لنگاش دراز میکنه میگه خب همونجوری که داری توضیح میدی همین ناخنای پای منم بگیر. پیغمبر شروع میکنه ناخنای پای مرتکه رو گرفتن که هنوز ما که داریم میشنویم میگیم مرتکه، خیلی چیز عجیبیه. ناخونای پاشون میگیرن باهاشون شروع میکنن به حرف زدن. ام سلمه، جناب ام سلمه همسر پیامبر، میفرمان که موقعی که مسجد النبی ساخته میشد دیدم پیامبر ننشستن بگن مسجد رو بسازید بعد من ببینم که چجوریه، بعد من میام صلوات میفرستم افتتاحش میکنم، روبان ببندید من قیچی میکنم، شما مسجد درست کنید من میام قیچی میکنم. این کارا رو نکرد پیامبر. ام سلمه، جناب ام سلمه میفرمان که رسول خدا عباش رو به کنار نهاد، مشغول حمل خشتها و مصالح شد و بیش از دیگران عرق می‌ریخت و کار می‌کرد. مهاجرین و انصار وقتی این حرکت را مشاهده کردند، وقتی دیدن پیغمبر عباشو گذاشت کنار، آستیناشو زد بالا، پاچشو کشید بالا، راه افتاد مرد میدان، اونها عباها و بالاپوشاشون و لباساشون رو کندن، وارد کار شدن و گفتن لئن قعدنا و النبی یعملو ذاک اذن للعمل المذلل. معنی نداره ما بشینیم پیامبر کار کنه. ما اهل علمیم، شما اهل عملید، شما کار کنید، ما اهل علمیم. پیغمبرا اینجوری نبودن، انبیا اینجوری نبودن. منتظره که ما میایم اینجا تو منطقه شما به شرطی که بیان دستای من اول ببوسین بعد من شروع میکنم به شما رو موعظه کنم. آقا پیغمبرا میرفت، بله مردم وظیفه دارن بیان دست عالم رو ببوسن، وظیفه مردم همینه، وظیفه مردم احترام و عالمه، اما وظیفه عالم نیست که بشینه تا بیان دستش ببوسن. که پیامبران کدومشون با دستشون بوسیدن بعد حرف زدن؟ همه تو صورتشون توف انداختن، فحش دادن، گفتن مجنون، دیوانه، ساحر، سنگ زدن. آقا پیغمبر چقدر سنگ خوردن؟ حضرت امیر میفرمان کار من و فاطمه زهرا و جناب خدیجه این بود، راه میافتادیم با فاصله پشت سر پیامبر، ایشون راه میرفت جلوی کاروانها، این قبیله، اون خیابون، اون محله، کتک میخورد، فحش میداد، سنگ میخورد، سر و صورت و پاهاش پر خون میشد و بعد سرش رو به آسمان میکرد، میگفت که اللهم ارحم قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا نمیدونن، ببخشش. بعد مینشست یک کناری. حضرت امین میگه فاطمه دختر چند ساله، ما من فاطمه اینا میرفتیم خون رو از سر صورت رسول خدا پاک میکردیم تا فردا دوباره آماده میشد، فردا بره دوباره کتک بخوره. خب اینا دینو اینجوری بردن جلو، دکون نیستیم. دکون نیست، مصیبت کشیدن. اینجا یکی از یهودیان مدینه وام و قرض داده به پیغمبر، میاد وامش رو پس بگیره، قرضش از پیغمبر، میگه آقا پول دادم باید بدی دیگه. پیغمبر میفرماین که من ندارم الان، اگه اجازه میدی فرصت به من بده چند وقت دیگه بدم. میگه نه خیر، من فرصت نمیدم، قرض کردی باید بدی همین الان طبق قرارمون. پیامبر میفرمان که خب اجازه بده من برم از این برابر تهیه کنم بیارم، چند روز به من مهلت بده. حالا پیامبر حاکم حکومت اسلامی تو مدینه، هزاران فدایی داره که آب وضوش و رو هوا از همدیگه میقاپن تو این شرایط در اوج عزت. از یه یهودی که آمده یقش گرفته رسول خدا صلی الله علیه و آله بهش ذره ای خشونت نشون نمیده و اخ کنه که مثلا به تو چه مربوطه، یه نگاهی بکنه که طرف خودش حساب بیاد دستش. هرگز. ببینید چی کار کرده، چی با هم تو دنیا زده. اینا دنیا رو خدا شاید فتح کنه، با اینا میشه دنیا رو فتح کرد. رسول خدا بهش میگن که اجازه میدی من برم به من چند روز مولد؟ میگن اجازه نمیدم، همین الان باید بدی، من الان لازم دارم. پیامبر میفرمان الان ندارم چی کار کنم؟ میگه من نمیدونم چی کار میکنی، باید همینجا باشی کنار خودم. پیامبر میفرمان پس هر جا شما میری من میام، چون به تو بدهکارم. این میو میبره بر پیامبر باش میرن، بعد میاد در خونش، میره تو خونه پیامبر، میگن من همینجا کنار خونه شما میشینم، کنار خونه یه یهودی طلبکار پررو. پیامبر در اوج عزت و قدرت کنار خونش، فرمودن به اصحاب اون جلسه که میذاریم با هم دیگه صحبت میکنیم همینجا بیا میشینیم با هم صحبت کنیم، چون ایشون اجازه نمیده من برم. کنار خانه یهودی مینشینن. این یهودی میبینه اینا اینجوریان، بعد از چند ساعت که مینه پیامبر همونجوری تو آفتاب اونجا نشستن، میگن تا تو اجازه ندی من نمیرم. بعد این طرف خودش گریه میکنه، با عشق از خونه میاد بیرون. یهودی میگه حقا که خداوند میدونه کی رو باید به پیامبری بفرسته، من به حرفات اگه گوش نکنم، اگر نتیجه اون دین و اون حرفا این اخلاق و انسانیته، اشهد ان لا اله الا الله. و یهودی مسلمان شد، برای همین به همین سبب مسلمان شد، شد جزء اصحاب پیامبر. تبلیغ درست اینجوری عمل میشه. امیرالمومنین علیه السلام قبل از حضرت رسول خدا جناب خالد ابن ولید رو فرستاده اونجا که برو مسلمانشون کن. خالد رفته دعوت میکنه، اونا رو قبول نمیکنه، حالا مؤثر نبوده دعوتش، عصبانی میشه، خالد درگیر میشه اونجا که برای چی مسلمان نمیشه. برمیگرده، پیامبر فرمودن اینجوری با این روش نمیشه، علی ابن ابی طالب بره. حضرت امیر علیه السلام میرن قبیله بزرگ همدان که با خالد درگیر شدن سر روش تبلیغش، گفتن مثلا اگه اسلام اینجوریه ما اصلا نمیخواد مسلمان بشه، مقاومت کردن. حضرت امیر رو پیامبر میفرستن، امیر المؤمنین تو روایت نقل شده، این کامل ابن عسیر از برادران بزرگان اهل سنت دیگه، در کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 300 میگه رسول خدا حضرت علی رو فرستاد. ایشون صبح رفت، ظهر قبیله همدان در یمن همه مسلمان شدن، صبح تا ظهر نصف روز با منطق و اخلاق. ایشون ظهر که از اون در ظرف نفس به روز اون مردم مسلمان شدن، به روز مؤمنین خاص شدن، که این همدانی ها میدونین همیشه در تاریخ هم از یمنی ها مشهورن به عنوان جریان های ایمانی. اینا رو باید تو حوزه به ما درس بدن کنار فقه و حصول، واجب بکنن اینا رو بخونیم. آقای جوادی یک حرف قشنگی میزدن برای یک روایت کان الاماکان، 3 سال درس استصحاب از توش میاری بیرون، درس خارج 2 سال استصحاب با یه روایت. خب این هنرشی هست، افتخاره. اون این همه آیات و روایت ما در باره روش زندگی، خانواده، سیاست، اقتصاد، این همه آیات و روایت داریم، اینا ارزشی که روش فکر کنی نداره. با همسفرشون در راه کوفه، او یهودی که شنیدید یا او مسیحی که دارن میان، حتما شنیدید دیگه دوستان، دیدین روایت رو که دارن میان، امیرالمومنین خلیفه و امام المسلمینه، تو تمام مسیر این طرف نمیفهمه که این آقا حاکمه، اینقدر ادب و تواضع و محبت با یک مسقیر مسلمان مسیحی یا یهودی. بعد سر دوراهی میرسن، اون میخواد بره بصره، ایشون میخوان بیان کوفه، خداحافظی میکنن جدا میشن. اون طرف میبینه باز ایشون دارن بیان تو همون مسیر دنبالش، برمیگرده میگه شما مگه نمیخواستین برین کوفه؟ فهمودن چرا، ولی ما متدین به یک دینی هستیم که به کوچکترین بهانه این حق به گردن آدم میاره، برای بشر حقوق تعریف میکنه. من و تو با هم همسفر بودیم، حتی همسفری داری، میخوام بدرقت کنم. یه مسیحی یا یهودی بعد که حضرت امیر بدرقش میکنن یه چند صد متری خداحافظی میکنن برمیگردن طرف کوفه، یک کسی اونجا میگه که با بزرگان میپری. اون میگه چطور کی؟ مگر میگه این خلیفه مسلمان هست، وصی پیغمبره، حاکم مسلمینه. میگه ای حاکم شما اینجوریه؟ حاکم اسلام؟ رهبران دینی شما اینه؟ مسیرش ول میکنه، از راه بصره برمیگرده، میاد تو مسیر کوفه، خودش به امیرالمومنین میرسونه و شروع میکنه به گریه کردن به شهادتین. میگه من این دین رو قبول دارم، این دین درستیه. مسلمان میشه جزو اصحاب ایشون. با مرد مسیحی که ادعا میکنه زره همه اینا، چون همه رو شنیدیم ولی باید بگیم اینا رو، بگیم ببینیم به این شیوه تبلیغ اصلش ایناست، عمل و اخلاق. و البته تو منطقه دیگه حالا فرصت نیست، من مطالبی رو آورده بودم در باب جناب هشام ابن حکم که چه تعابیر راجع به او به کار بردن که چی میخوان از ما به عنوان یک طلبه تو در بحث گفتگوی نظری. ولی حالا اینا رو الان فرصت دیگه به اینا بیشتر نرسید. زره حضرت گم میشه، میبینن پیش یک مسیحیه. حضرت امیر شکایت میکنن، به اون میگن آقا این زره مال منه. میگه نه، حضرت تو حکومت خودش به قاضی شکایت میکنه مثل یک شهروند عادی. میارن قاضی میگه که بالاخره شاهدی سندی مدرکی، و حضرت میگن من ندارم ولی خب اینجوری و اینا. قاضی به نفع اون مسیحی حکم میکنه، قاضی به نفع یک مسیحی علیه حاکم مسلمین حکم میکنه. امیرالمومنین اعتراض نمیکنن، آرام میان از جلسه بیرون. این مسیحی خودش تکون میخوره، از دادگاه که میاد بیرون کوچه بغلی خودش تکان میخوره. به حکم قاضی رو که میدونی غلطه پذیرفتی. این دین شرف داره، من اینو باید بپذیرم، من نمیتونم به این دین پشت بکنم. این طرز حکومت عبارت اون مسیحی اینه، این طرز حکومت و این طرز رفتار از بشر عادی نیست، این از نوع حکومت انبیاست. روشی که تو داری همون روش مسیح است. مسلمان میشه و میشه جزو اصحابشون و بعد اقرار میکنه، میگه این زره مال من نیست، مال من نبوده. و آخرین نکته، آخرین عرضم، نمونه تبلیغ جهانی که چطور موفق بوده. بعضی کشورها میدونین پر جمعیت ترین کشورهای اسلامی امروز جهان هیچ کدوم با جنگ مسلمان نشدن. اندونزی و مالزی شرق آسیا هیچ کدوم با جنگ مسلمان نشدن. فقط با از طریق تاجران و اول علماء مسلمان که اتفاقا خیلیشون هم ایرانی بودن. همین هم شما اونجاها برید کلمه های فارسی تو صحبتشون هست. من هم تو شمال آفریقا، سودان و اینا کلمات فارسی شنیدم. تو بالکان طرف بوسنی دیدم کلمات فارسی به کار میبرن. اونجا هم همینطور. بعد معلوم میشه اینا عرفا و اهل سلوک مسلمان، شیعه یا سنی، شیعه یا حنفی بودن، خیلیشون هم ایرانی، از اینجا راه میافتادن. یک نفری میرفته اون ور عالم فقط با اخلاق و منطق و حرف اسلام میکرده. یه عالمی که توی ویتنام چیه، توی تایلند، دوستان شنیدن حتما دیگه، حالا اسمشون رو الان فراموش کردم. نه 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 بابا آسان داری که الان نه. نه او آقای مزویداری هم کتاباش خیلی تأثیر. من یه وقت رفتیم لارستان، ایشون یک کتابخونه دیدم داره چندین هزار، شاید به نظرم گفت 10-12 هزار نامه از سراسر جهان که با خوندن کتابای همین روایات و اینا شیعه شدن، مسلمان شدن یا اصلا مسلمان شدن. بله ایشون هم آدم بسیار خدومیه، ولی یه آقایی که من میگم 500 سال پیش بوده. این شیخ در زمان به نظرم صفویه، آخره صفویه، یه نفری اون زمان با او وسائل از ایران بلند میشه میره تایلند، اون ور دنیا، بین مردم بت پرست بودایی شروع میکنه اینا رو مسلمان کردن. با اولم با اخلاق، هیچی اول حرف باشون نزده، فقط با اخلاق. بعد کم کم حرف زده، نکات مشترک و مثبت رو گفته، گفته شما هم بالاخره به ماورای ماده معتقدید، شما هم اهل پرستشید، اهل قربانید، اهل نذرید، تا اینجاش ما و مشرکین مثل همین، منتها از اینجا به بعد اشکالات به تدریج. آقا هر که اونجا مسلمانه و شیعه است، اینا همه کار ایشونه. و الان یکی از دوستان رفته بود میگفت همین الان بودایی بت پرست و مسلمان شیعه و سنی همه میرن سر قبر آقا. یه عالم ایرانی تنهایی پاشو گرفته اونجا سر قبرش، میرن بهش متوسل میشن و براش نذر میکنن و قربان، حتی بود هندو بت پرست. یعنی یه نفر آدم اینجوری عمل میکنه. میدونید همین چین، اسلام در چین چطور رفت؟ الان چین میدونین، حالا اینا روسا و کمونیست ها اینا آمار نمیدن، میگن 20 میلیون و فلان. ببینید 100 میلیون مسلمان در چینه. چینی ها چطور مسلمان شدن خیالتون؟ فقط با تبلیغ و دعوت و دیدن چند تا عالم با تقوای اخلاقی با سواد و با شعور و بعضی از تاجران مسلمان ایرانی شیعه یا سنی. اینی که میگم مقاله آقای است از مسلمانان چین به نام داوود سیتینگ، این عبارت چه بخونم عرضم تمام، در باب اسلام در چین میگه دودمان تانگ که از یه دودمان مشهوری هم از حاکمان و خاقانها و امپراتورهای چین، یکی از اینا به نام یونگ وی در زمانی بود که اسلام وارد ایران شد، در سال 31 هجری سفیری از جهان اسلام از طرف مکه و مدینه و اینا میاد با هدیه. این اولین تماسی که گفتن اسلام با اینا داشته، از اسلام حرف میزنه، با خاقان میره. بعد از او چند عالم و تاجر مسلمان ایرانی هم که میرن اونجا با این خاقان و این حاکم چین حرف زدن، اسلام رو بهش معرفی میکنن. خاقان میگه که حرفاتون خیلی حرفای قشنگیه، اسلام خیلی خوبه، هم اخلاقش هم حرفاش اینا و با آیین کنفوسیوس هم سازگاره، چون کنفوسیوس هم حرفاش اخلاقی و حکمت الهی از حرفاتش هست. متأم میگه که اینا رو من قبول دارم، اما نماز و روزه چون داریم من حالش ندارم، روزی 5 بار نماز بخونم و سالی چند روزه بگیرم، این حال اینا رو ندارم. یکی هم من از مشروب و اینا نمیتونم دل بکنم، میشه مسلمون باشم بدون اینا؟ اگر میشه که هستیم، اگر نه من مسلمان نمیشم. منتها چون این کاراش سخته، منتها اجازه تبلیغ در چین رو شما دارید. این حرفاتون خیلی حرفای خوبه، هر به هر جا میخواید برید برید بگید. این اجازه رو میگیرن ازش چند تا 4-5 تا عالم ایرانی و 4-5 تا تاجر، از اینجا را میشن با دست خالی میرن تو چین بت پرست. حالا ببین، اجازه تبلیغ اسلام در چین رو میگیرن، اولین مسجد رو در شهر چانگان میسازند، بعد از قرنها تعمیر و تجدید بنا هنوز این مسجد هست، هنوز اونجا مردم به وضو، یکی دوستان میگفت هنوز کلمه چیزی میگن، همین دست نماز به فارسی، اصطلاحات فارسی هست. در عصر بنی امیه و بنی عباس مسافرت تاجران و مبلغان مسلمان به چین افزایش پیدا میکند، عمده از ایرانی، عرب هایی که در خلافت بنی امیه آمدن به تازیان سفیدپوش مشهور شدن و چه و چه. خب از اون دارم میگم، من دیگه عرضم خط میکنم، فقط میخوام بگم این تعداد محدود آمدن و توانستن، تجار ایرانی و عرب ابریشم، کالای صنعتی، ظروف چینی میبردن با اسلام و کل این ملت اینطور مسلمان شد.